بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در تنبیه ششم هستیم. از اشکالاتی که بر شیعه دارن بگن شما اهل تقیه هستی و تقیه شعبه از نفاقه، در حقیقت شماها منافقید. بیان آنها این است که نفاق چیه؟ نفاق این است که زبان با دل مخالف باشد. چرا منافق را میگه مخالف؟ چون منافق زبانش لا اله الا الله، اما در باطن بت‌پرسته، ظاهرش با باطن مخالفه. پس المنافق عبارتون من خالف ظاهره مع باطنه. متقی هم از این قبیله، ظاهرش مطلبی است، باطنش مطلب دیگر. پس همه شماها منافقید، احکام منافق بر شما باره. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. این شبهه را الان انداختند و جاهای دیگر هم میگن. ما دو جواب برای این مسئله داریم. جواب اول این است که اولا بین نفاق و تقیه از نسب اربع تباینه. تباین به چه بیان؟ منافق یظهر الایمان و یبطن الکفر. یظهر الایمان و یبطن الکفر، این منافقه. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله، به زبان گفتن اما در باطن نه. اما تقیه برعکسه. عرض کردم تقیه یظهر الکفر و یبطن الایمان. جناب انبار چه کرد؟ اظهر الکفر. گفتن سب بکن، پیغمبر را سب کرد. اظهر الکفر و ابطن الایمان. پس فبین النفاق و خیلی آقا متشکرم از شما. صبح من جون کندم درس گفتم. اگر از منبر پای می آمده بودم عرض کردم حالم خیلی بد بود، اما الان وضع خوبه. جایزه بهت میدم انشاءالله. چشم، بعد جایزه دعا میکنیم، اما دعا با چیزی دیگر انشاءالله. خب عرض کنم بنابراین بین النفاق و تقیه من النسب الاربع التباین، حفظ کنیم. المنافق یظهر الایمان و یبطن الکفر. اما عکسه، یظهر الکفر و یبطن الایمان. بنابراین چطور میگید التقیت من شعب النفاق و حال که بینهما من النسب عموما و خصوصا من وجه؟ ایه جواب. ممکنه این آدم بگد من این حرفا سرم نمیشه. نفاق این است که در زبان چیزی بگید، در دل چیزی دیگر. همه به چسبت به جامعه اعم، بگد من به جامعه اعم میچسبم، در ظاهر چیزی میگید، در باطن چیزی دیگر. من سرم نمیشود که منافق اظهر الایمان و ابطن الکفر. جناب عمار اظهر الکفر و ابطن الایمان. من میگم باید زبان با دل یکی باشد، آدمی که تقیه می کند زبانش با دلش یکی نیست. میگه اگر اینه بگید من کبرا را قبول ندارم، قبول ندارم که هر نفاق بده، هر نفاق بده. اون نفاقی که من میترسم اگر نکنم مرا میکشن، مادم را غارت بکنن، قبول ندارم که اینجا نفاق بد باشه. نفاق در جاییست که انسان بخواد کسی را کلاه سرش بگذارد، در واقع میخواد ضرر بذارد. و اما اون جایی که زبان با دل دوتاست، به خاطر ترس از دشمن، ما قبول نداریم که در اینجا دوئیت امر قبیحی باشه. بنابراین در دو مرحله ما جواب دادیم. مرحله اول نوع را قیاس کردیم، نوع نفاق غیر از نوع تقیه است. مرحله دوم جنس را در نظر گرفتیم. جنس کدوم؟ میگن نفاق دو دلی، در زبان چیزی، در دل چیزی دیگر. اگر این را بگید من قبول ندارم که این نوع نفاق همه جا باطل باشه. گاهی از اوقات این دعیت برای حفظ جان و نفس و نفیس هیچ اشکالی نداره. مطلب سوم غیر از این هاست. اون چیه؟ اون این است که اصلا شیعه که تقیه می کند، تقیهش مربوط به کفر ایمان نیست، مربوط است به احکام عملی. او پایش را می شوید به جای مس، بسم الله را آرام نگد به جای بلند گفتن. اصلا تقیه شیعه در حول حواله ایمان و کفر نیست، در اطراف احکام عملیه و جزئیه است. سه تا جواب ما برای این فراهم کردیم. ار جواب الاول سیدنا بگو، ار جواب الاول النسبه بین النفاق و کریه التباین. دو، اگر جنس را بچسبد بگد نفاق دوگانه بودن زبان با دل، اگر بگید قبول ندارم که این جنس مطلقا قبیحه، بله در جای قبیح هست که بخواب طرف را گولش بزنم، مالش را ببرم، دروغ بگم، ولی در اینجا که میخوام خودم را حفظ کنم قبول نداریم. سالسن چه بود؟ عرض کردم تقیه شیعه مربوط به ایمان و کفر نیست، مربوط مسائل فقهیست. خب باز کنید. التنبیه السادس، الفرق بین التقیه و النفاق. ربما یتصور ان التقیه من شعب الایمان، لأن النفاق اذا كان هو التظاهر بشيء على خلاف العقيده، لأن النفاق اذا كان هو التظاهر بشيء على خلاف العقيده والمتلبس بالتقيه ايضا يمارس عملا او قولا على خلاف العقيده، جواب اذا آمد فتكون التقيه من شعب النفاق. ارجواب، جواب اول کدوم؟ بینهما من النسب الاربع التباین. ان التقیه فی الکتاب و السنه عبارت عن اظهار الکفر و ابطان الایمان و التظاهر بالباطل و اخفاء الحق، فاذا کان هذا مفهومها فهیه تقابل النفاق الوارد فی الکتاب و السنه. چرا؟ نفاق عکسه، نفاق ظاهرن ایمانه، باطنن کفره، عکس امار. حیثا فهیه تقابل النفاق الوارد فی الکتاب و السنه، حیث ان النفاق فیهما عبارت عن اظهار الایمان و ابطان الكفر و التظاهر بالحق و اخفاء الباطل، فبین المفهومین بعد المشرقین من النسب الاربع التباین. یقول سبحانه اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون فاذا كان هذا حد المنافق فكيف يكون المتقي من اقسامه. ان التقيه وردت في الكتاب والسنه. اگر واقعا تقیه نفاق بود می شود قبیح. ان الله لا یأمر بالفحشاء. ان التقیه وردت فی الکتاب و السنه و امر بها سبحانه و نبیه الاکرم فلو کانت من شعب النفاق کان امرا قبیحا یستحیل علی الله سبحانه ان یأمر به. قل ان الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون. آقای بوشهری این جواب اول شما دیر آمدید. جواب اول چه شد؟ بین النفاق و التقیه التباین. الجواب الثانی، اگر بگن کسی بگن من با نو کار ندارم، با جنس کار دارم، زبان با دل دوتاست، فرق نمی کند امار باشد یا منافق. اگه اینه بگرد ما قبول نداریم که این جنس قبیحه، نفاقی قبیح هست که از قبیل اول باشد، اما نفاق دوم قبیح نیست، خصوصا اگر برای حفظ جان باشد. نعم تفسیر النفاق جنسا به مطلق مخالفت ظاهر الباطن تفسیر عرفی و لیس به تفسیر شرعی و من اعتمد علیه صح له ان یجعل التقیه از من یجعل التقیه من اقسامه. لیکن النفاق به هذا المعنى لیس قبیحا مطلقا و انما یقبه در یه صورت اظهر الایمان و ابطن الکفر، اما اگر عکس باشد ما قبول نداریم قبیح. آخرین مطلب، اضف الی ذلک ان تقیه الشیعه لیس فی حد اخفاء الایمان و التظاهر بالکفر، مربوط است به احکام عملیه. وضو را چنین بگیر، نماز را چنین بخوان و الى آخر دیگه سفر را برگردانید. این تنبیه ما تمام شد. این تنبیه تنبیه مهمی ها. حالا ارزان دست شما آمد، تنبیه تنبیه مهمی است. مدت ها ما رو کار کردیم تا این جواب ها را آماده کردیم. التنبیه السابع، آیا تقیه از اصول دینه؟ الا نحو که اگر کسی تقیه نکرد مؤمن نیست. ابدا تقیه از اصول دین نیست. تقیه حکمان فرعی، این حکم فرعی است. دروغ حرامه، نماز واجبه، زکات واجبه، تقیه هم واجب، گاهی هم حرام، جز احکام عملیات، جز اصول دین نیست. پس چه میگید این روایات را؟ لا ایمان لمن لا تقیه له، یا لا دین لمن لا تقیه له. اینها را علیه ما علم میکنن، میگن تقیه از اصول دین شماست. امام صادق فرموده لا ایمان لمن لا تقیه له، لا دین لمن لا تقیه له، جز اصول است پیش شما. پس اصول دین شد چهار تا: توحید و نبوت و معاد و تقیه. یلا هست علیه، یه شعری هست من براتون بخورم، آقای براتی از خواب بیدار میشه، اون کدومه؟ حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء. قل، اولش یادتونه، قل لمن یدعی فی العلم فلسفتا حفظت شیئا و قابت انک اشیاء. لا ایمان لمن لا دین له، این مبالغه است. مثل لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، چطور معنا میکنی؟ اگر واقعا کسی همسایه مسجد هست، در خانه نماز بخواند، بگه لا عرض کردم خدمت که لا صلات لمن لا صلات لجار المسجد فی المسجد. این من باب مبالغه است تا طرف را قانع کند که بابا تقیه کن. چون برخی از شیعیان در زمان امام صادق اصطلاحش قبیح بابا شمل بودن، اعتنا به این مسائل نمی کردن، تظاهر می کردن خودشان را به کشتن می دادن. امام صادق برای جلوگیری از این کارهای غیر عقلانی می فرماید لا ایمان لمن لا تقیت له، یا التقیت و تسع اعشار الدین. اینها در مقام مبالغه است برای رفع گرفتاری طرف. عرض کردم خدمتتون که خدا رحمت کند، حضرت امام از مرحوم آیت الله بهبهانی تهران نقل کرد، ایشون برای ما. خب عرض کنم که شما میدونید روز عاشورا و تاسعا و یه کارهایی میکنن که بر وفاق شرع نیست. دسته آمده بود مسجد جامع تهران به همان وضع، آمدن گفتن آقای بهبهانی ما سالی 352 روز مقلد شما هستیم، اما این 3 روز ما مقلد شما نیستیم، توجه کردیم؟ و لذا عرض کردم برنامه های کذایی که گاهی مخالفه، ما مقلد شما نیستیم، ما عاشق حسینیم. این سبک انسان ها در زمان حضرت صادق هم بودن. حتی آقای خمینی نقل کرد که آقای بهبهانی گفت نه نه همه اینا شرعیه، گفت از ترسش گفت نه خیلی همه اینا شرعی است ما مخالف نیستیم. خب دسته وارد مسجد شده است و با اون هیجان، خب آقای بهبهانی چکارش کرد؟ گفت نه نه همه اینا شرعیه. اینجور افراد در زمان امام صادق بودن، گرفتار می شدن. حضرت برای دلسوزی می فرمید لا ایمان لمن لا تقیت له، کما اینکه پیغمبر اکرم فرمود لا صلاة للجار المسجد الا فی المسجد، و ان شئت قلت لا ایمان کامل، نفی ایمان کامل. اگر واقعا مؤمن کامل هستید به حرف امام صادق گوش کن. بنابراین تقیه از اصول دین نیست. بخونیم هل تقیه من اصول دین. البته این بحث ها لازم است که من در تقیه مطرح کنم، همش نباید دنبال احکامش بریم، این اشکالات را باید رفع کنیم. هل قد تظافر عن ائمه اهل البيت التاكيد على التقيه الى حد قالوا التقيه ديني ودين ابائي ولا ايمان لمن لا تقيه له، وفي حديث آخر لا دين لمن لا تقيه له، مع ان اصول الدين لا تتجاوز الثلاثه الايمان بالتوحيد والنبوه والمعاد، وفي بعض الروايات اهل سنت اتيان الصلاه ايتاء الزكاه حج البيت مع ان التقيه ليست منها. والجواب ان الهدف من هذه التعابير هو التأكيد عمل أمل بالتقية، لأن كثيرا من شيعة الأئمة إنجا كانوا مقبلين كانوا لا يحتاطون فيعرضون أنفسهم وأموالهم للخطر من جانب السلطان الجائر، وربما يتسرعون إلى ذلك بلا مبالاة تصوراً منهم این شهادته، میخوام شهید بشیم، ان هذا النوع من الاستهاد شهادت فی سبیل الله، ولأجل استئصال هذه الفکره. استئصال یعنی چه آقای بوشهری؟ استئصال ریشکن کردن، استئصال ریشکن کردن. ولأجل استئصال هذه الفکره الخاطئه من اذهان الشیعه اخذ الامام یخاطبهم به هذا النوع من التاکید. این اولا. ثانیا خب خود پیغمبرم گفته دیگه لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، و هذا الاسلوب من الكلام غیر بعید عن کلمات الرسول، نظیر لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، ولا شک ان التقیت لیست من الاصول، بل هی حکم کسائر الاحکام الفرعیه، غیر انه لما صار عدم الاعتداد به هذا الحکم صار سببا لسفک الدماء و ازهاق ارواح الشیعه، اخذ الامام به هذا التأکید على النحو الذي عرب. و کذالک فمن اساليب المبالغه قول الامام ان تسعه اعشار الدين في التقیه. جواب آخر این است که لا ایمانه نفی کمال می کند. لا صلات الا به تهورین، لا صلات الا به فلان، نفی کمال. و هنا احتمال آخر لقوله لا ایمان لمن را تقیت له، هو نفی الایمان بمعنى الالتزام العملی. این جواب، جواب قبلی من در خارج نگفتم. لا ایمانه ایمان قلبی نیست، ایمان عملیه. البته آقایم میدونه ایمان در قلبه، ولی در عمل مظاهره. آدمی که عملا تقیه را عمل نکند، این ایمان عملی ندارد، یعنی عمل به شریعت نمی کنه. تا اینجا عرض کردم این شبه را هم ریشه کن کردیم. عرض کردم خدمتتون که التنبیه الثامن، تمام این شبهات در کتاب ها هست و اشاره می کنند و من جمع کردم که اینها را بتونیم بررسی کنیم. آخرین شبهی که دارن این هشتمه، آخرین شبهه، هشتا شبهه، این آخرین شبهه. میگن اگر اواسط اینجاست، میگن اگر جمعیتی مرکب عمل به تقیه کند، این سرانجامش محو دینه. اگر واقعا یک جمعیت مرکب عمل به تقیه کند، فرزندانش خیال میکنن که دین همینه. اگر تقیه یک روز و دو روز باشد مسئله ایست، و اما اگر یه جمعیتی هستند در میان خلاف و اینها شبانه روز تقیه کنند، در حقیقت مردم خیال میکنن فرزندانشون، نوه ها و نتیجه ها و نبیره ها، فکر میکنن که دین همین است که الان پدر و مادر انجام میده. پس عمل به تقیه و عبدی دنبالشو بگید الى محو دین، دین محو میشود، در واقع اون حقیقت از بین می رود. البته این مسئله درسته، اگر واقعا یک جمعیت مطلقا 100 سال و 200 سال تقیه کنن، از کلم دیگه آبایی که تقیه کنن، اولاد دیگه خیال میکنن که دین همینه. اما شیعه ای که گرفتار بر همینه، در خانه های خودشان فرزندان خودشان را به حقیقت تعلیم میکردن، در داخل تعلیم میکردن. الان نخاوله، آقایانی که مکه رفتن میدونن نخاوله جمعیتی هستن در مدینه، اصیلتن مدنی هستن، از همان زبان رسول الله در مدینه هستن. اینها یه جمعی هستن شیعه به تمام معنا، 1300 سال است که با آنها زندگی میکنن، اما دین خودشون را، اخلاق خودشون را، افکار خودشون را حفظ کردن. چرا؟ زیرا در ظاهر با آنها نماز میخونن، ولی در خانه های خود مثل شیعه نماز میخونن، بچه ها را آموزش میدهن، اونچنان نیست که عرض کنم رها کنن. ولذا اگر واقعا سبب بشود تقیه مستمر فرزندان ما از این راه بیرون برون، باید کوچ کنن برن جای دیگر. اما این یه فرضیه ایست، من عملا تجربه اش کردم در مقابل همشون، عرض کردم عقاید ما رو دارن، افکار ما را دارند، در خانه های خودشون دعای کمیل دارند، همان دعاهایی که ما بعد از نماز میخوانیم دارند. این آخرین شبه است. ان التقیته ان اذا ما رست جماعتون التقیته فتنتن طویله رو به ما یتجلا للجیل المقبل، جیل یعنی نسل، به انما ما رسه آباؤهم من العمل برأی المخالف و تظاهر به عقیدته این من صمیم الدین، دین خالصه. فإن ذلك تعبد التقي إلى محق الدين وزواله. أقول إن التقية إن للتقية سيطرة على الظاهر دون الباطن، فالأقلية التي صدرت حرياتهم يمارسون التقية في الظاهر، و اما فی المجالس الخاصه و البیوت فیقومون بواجبهم حسب ما یرونه حقا و یربون اولادهم على وفق التعالیم التي ورثوها عن آبائهم و ائمتهم. ولو فرضنا ان ممارسه التقی مدتا طویله تؤدي إلى محق الدين، البته تكون التقية حراما، تكون التقية محرمة يجب اجتنابها، ولكنه صرف فرز لا واقع له. وهذه هي قبيلة النخابلة في المدينة المنورة، عاشوا عبر قرون مع السنة في الظاهر بالتقية، ولكنهم بغوا على عقائدهم وآدابهم وآهاداتهم في حياتهم فيما بينهم. إلى هنا، يعني هشتا تنبيه، إلى هنا تمت مناقشة الشبه. در این هشت تنبيه شبهات را بحث کردیم، التي أثيرت حول التقية، وقد عرفت أنها شبه بنيت على اساس هار. این از قرآن گرفتیم. قرآن در سوره عرض کردم توبه، فنهار بهی علا ناهر ولیست لها واقع. باید ما دو روزم در باره آثار سازنده تقیه بحث کنیم. تا حال آثار مخربش را رد می کردیم، اما باید آثار سازنده تقیه را هم از کتاب سنت بگیریم. تقیه آثار مخرب ندارد، بلکه آثار سازنده دارد، به تعبیر آیان آثار بناه دارد. شما میگید سازنده، عرب میگد بناه. انشاءالله شنبه با یک شنبه آثار سازنده تقیه را بحث میکنیم. کتاب تقیه دیگه تمام میشود انشاءالله.